آزادی، مجله بامدادی.
شب 23 آگوست 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. جستجوی فراریان هنوز نتیجه نداده است.
صبح شما بخیر شنونده های ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشریه اولی مجله بامدادی سه شنبه 24 آگوست. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کیوم ارسیاتو میزبانی این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان را به عهده دارم.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی مرزوی سلیمپورم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ همراهی می کنم و کیوم ارس ابتدا به صورت معمول از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان بپرسمت.
بله میرزا تشکر. با وجود اینکه حرارت هوا هنوز هم گرم است، ولی یک روز باز در پایتخت کشور هوای ابری و غبارآلود حکم فرما است. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که امروز در دوشنبه هوا 37-39 درجه، در ولایت ختلان 30-35 و در شمال کشور از 24 تا 29 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت بدخشان از 15 تا 20 درجه میرسد. با این حال مرکز آب و هواشناسی میگوید که امروز نیز در بعضی از منطقه های کشور هوای ابرآلود باقی خواهد ماند که شاید در وادی های کشور سبب باریدن بارانی کوتاه مدت نیز شود.
تشکر کیومرث و برزوی روز خوبی به شنوندگان عزیز. میگذاریم به بخش اخبار. در پی هلاکت 5 زندانبان و فرار 25 جنگی اسلامی از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان واقع در حاشیه بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه، نیروهای امنیتی و مرزبانی این کشور به حالت آماده باش آورده شده اند. قاسم جان غفاروف، معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، در شرح قضیه فرار این افراد از بازداشتگاه گفت:
رهبر و تشکیل کنندگان این جنایت نصرالدینف ابراهیم رجبوش، زاده نویه جلال الدین رومی، احمدوف مگامت، زاده و استقامت کننده جمهوری داغستان، و عزیزوف حکمت فیضالویچ، زاده نویه پنج ولایت ختلان می باشد.
دوشنبه در راه تعقیب و بازداشت محبوسان فراری از روسیه و افغانستان هم کمک خواسته. از 6 تن از فراریان اتباع روسیه، 4 تن از افغانستان و برخی هم اعضای حرکت اسلامی ازبکستان نام برده می شوند. الکساندر بورتنیکوف رئیس فسب روسیه گفت خدمات ویژه روسیه به تاجیکستان در بازداشت محبوسان فراری کمک خواهد رساند.
شام دوشنبه شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان عکسی بعضی از افرادی را که از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند نمایش داد و از مردم خواست که در پیدا کردن آنها با مقامات همکاری کنند. در این شمار از جمله از اتباع روسیه مگامد احمدوف و حسین سلیمانوف، شهروند ازبک فرقت خالماتوف، اتباع افغانستان محمد علی ولد قربانعلی، محمد ولی ولد تازگل، بازارعلی ولد ایگامبردی، محمد زاکر ولد محمد حلیم و از شهروندان تاجیکستان بهرام عارفجانوف از ناحیه اسفره، ابراهیم نصرالدینوف از ناحیه جلال الدین رومی و از حکمت الله عزیزوف زاده ناحیه 5 نام برده شد.
مقامات پاکستان در واشنگتن با صندوق بین المللی پول موضوع کمک به اقتصاد این کشور را بررسی می کنند. این مذاکرات در حال آغاز یافت که بدترین آبخیزی در تاریخ پاکستان به تقریبا 20 میلیون نفر در آن کشور را سیب رسانده است. ادامه آبخیزی ها هر روز ده ها هزار نو را به صف مردم بجا شده می افزاید. سازمان ملل درباره تهدید افزاینده بروز بیماری های چون درانرو و تب لرزه و امراض راه های نفس در مناطق سلزده پاکستان اظهار نگرانی بیشتر می کند.
ادامه خبرها. رسانه های روسیه می نویسند که روز یکشنبه در حوالی قهوه‌خانه لیون در شهر کلیازنی ولایت تیور بین گروه جوانان محلی و مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان زد و خورد شده است. بنا به خبرها در این رویارویی از هر دو جانب ده ها نفر شرکت داشتند. چند نفر در پی این زد و خورد به بیمارستان افتاده. مهاجران تاجیک و ازبک را به خاطر جلوگیری از رویارویی های نو از حدود کلیازن بیرون بردند.
فوجی 12 ساعته گروگانگیری در منیلا پایتخت فیلیپین دیروز با هلاکت گروگانگیر و 8 تن از مسافران اتوبوسی که او اسیر گرفته بود پایان یافت. گروگانگیر یک افسر سابق پلیس بود که تا حمله پلیس و کشته شدنش از تیر اسنایپر 8 سیاه از هنگ کنگ را سری تیر کرد. مقامات میگویند که این مرد مسلح اتوبوس را با 25 مسافرش گروگان گرفته بود، اما تا شروع تیراندازی 9 گروگان را رها کرد. اما برای رهایی باقی گروگانان او برقرار شدنش با مقام افسر پلیس را شرط گذاشت.
شرکت قطری دیار ریال استیتمنت ماه نویبر به بنیاد شهرک دیار دوشنبه شروع میکند. هزینه این تر 180 میلیون دلار برآورد شده. این مجتمع عبارت از 5 بنای استقامتی، مهمانسرای 5 ستاره‌ای، مراکز تجاری و فراغتی و ورزشی و باغ اطفال در حاشیه ساحلی کلی جوانان پایتخت تاجیکستان در میدان 68 هزار متر مربع قامت خواهد افراخت. قرار است که طرح دیار دوشنبه تا ماه نویبر سال 2012 تکمیل شود. شرکت قطری دیار همچنین مسئولیت ساختن بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان را در نظر دارد که در میدان 6 هکتار بنیاد خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شما دگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
امروز شنبه است 24 آگوست سال 2010 میلادی و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیو مرسیاتو از استودیوی آزادی در دوشنبه با اتفاقی همکارم در شهر پراگ مرزای سلیمپور همراهی میکنیم و اینجا مرور به سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه.
فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی، تعقیب آنها هنوز نتیجه نداده است.
به حالت آماده باش آوردن نیروهای انتظامی به ویژه در سمت وادی رشت
و فرار چنین گروهی بزرگ از بازداشتگاه چنین محکم چگونه میسر شده است؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان و شمول نفرانی که در ارتکاب پرونده پرسر و صدای آشوب‌های تابستان گذشته در تویل‌دره حکم زندان گرفته بودند، اینک یک روز باز از دخترین آوازهای مورد گفتگو در تمام محافل تاجیکستان شده است. تا کنون عملیات گسترده جستجوی محبوسان فراری نتیجه نآورده و بنا به خبرها مقامات تاجیکستان در راه تعقیب و بازداشت آنها از نهادهای روسیه و افغانستان نیز کمک خواستند. قرار معلوم که امروز در بین این محبوسین فراری 6 شهروند روسیه و 4 تن از ادبای افغانستان هم بودند.
و میرزا الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب گفت است که خدمات ویژه آن کشور نیز با دستور رئیس جمهور دیمیتری مدودف به تاجیکستان در راه تعقیب و بازداشت این محبوسان فراری کمک خواهد رساند. با این حال فراری گروهی محبوسان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی بلافاصله به زندگی روزمره مردم هم تاثیر گذاشته است و حضوری به طور غیر مقرری زیاد مقامات مسلح در کوچه و جاده ها بسیاری ها را شاید دیگر باره به یاد سالهای جنگ شهروندی هم برد. جزئیات این قضیه را خبرنگار آزادی حرمگل قادر از دوشنبه پیگیری و گزارش کرده است.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید 3 محبوس از بازداشتگاه پیشکی کمیته امنیت ملی و 22 نفر دیگر از محبس وزارت عدلیه تاجیکستان فرار کردند. رهایی آنها از زندان با نرخ جان 4 پاسبان محبس وزارت عدلیه و یک ناظر بازداشتگاه پیشکی کمیته امنیت تمام شده است. قاسم جان غفوروف جنرال مایور معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت این فرار با مشورت پیشکی، استفاده از سلاح آتشفشان و در نتیجه خونگ نظری ناظر محبس به وقوع پیوسته آن را 3 محکوم شده اعمال تروریستی سروری کردند.
آنها ناظر محبس کریموف نورمتقو سال تولدش 1979 زاده نوی عینی ولایت سوق وحشیانه به قتل کرده و 2 ناظر دیگر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند. رهبر و تشکیل کنندگان این جنایت نصرالدینف ابراهیم رجبوش سال تولدش 1974 زاده نویه جلال الدین رومی، احمدوف مگامت سال تولدش 1973 زاده و استقامت کننده جمهوری داغستان فدراسیون روسیه، و عزیزوف حکمت فیضالویچ سال تولدش 1973 زاده نویه 5 ولایت خطلان که با صادر نمودن جنایات در ماده های 104 187 181 195 و 328 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم شده با مهلت های گناه طولانی از آزادی محروم گشتن می باشد.
معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان نام بقیه فراریان را ذکر نکرد، ولی برخی از منبع‌های غیر رسمی میگویند همراه با این افراد همچنین چند تن از 46 نفری که اخیراً در چارچوب پرونده رویدادهای تویل‌دره حکم زندان گرفتند نیز فرار کردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید که 3 محبوسی که از بازداشتگاه آن رها شدند، همچنین 22 نفر محبوس دیگر را نیز آزاد کرده، یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی را با خود بردند. میان 22 نفر محبوسان فراری شهروندان افغانستان و روسیه که با جرم صادر کردن عملهای تروریستی و قاچاق مواد مخدر حکم گرفته بودند نیز هستند. در نتیجه مقابلت نشان دادن به محبوسان فراری 4 نفر پاسبانان محبسخانه وزارت عدلیه تاجیکستان نیز کشته شده است. قاسم جان غفاروف افزود تحلیل ها نشان می دهد که جنایت مذکور خاراکتری فراملی دارد و تاجیکستان برای دستگیر کردن مبوسان با ساختارهای قدرتی روسیه و افغانستان همکاری های فوری را برا خواهد ماند. صبح روز دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وابسته به وضعیت پیش آمده جلسه اضطراری دایر نموده با مقصد رسیدگی به وضعیت پیش آمده ستاد فوری با رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف داده شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هم گفت که ستاد فوری با رهبری وزیر کارهای داخلی کار را شروع کرده است. اردشیر یک نفر پلیس وزارت کارهای داخلی کشور که در یکی از راههای منطقه رشت نوبتدار بود در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعلا تشبث‌های انتظامی جدی زیر نظارت قرار داده شدند و ایده از کارمندان انتظامی را با مقصد احتمالیت حالت‌های مقابلت کننده با اسلحه تامین نمودند. در حال حاضر برای بازداشت مبوسان فراری نیروهای وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی سفربر شدند. از صبح امروز در حدود پایتخت شهر دوشنبه و راههای اطراف شهر پاسگاه‌ها را به شدت تقویت دادند و تمام ماشین‌ها را تفتیش می‌کنند. گفته می‌شود نیروهای انتظامی و امنیتی در سراسر تاجیکستان و اینچنین واحدهای مرزبانی در حالت آماده باش قرار گرفتند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان بار دیگر هشدار داد که در پی بازداشت مبوسان فراری از تمام امکانیت ها و همکاری ساختارهای قدرتی کشورهای همسایه استفاده میکنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
جزئیات فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه به دنبال فرار این محبوسان که اکثرشان با جرم شرکت در آشوب‌های مسلحانه و قصد تبادلات دولت حکم زندان گرفتن یک عملیات از لحاظ دامنه تا حال بی‌سابقه جستجوی براه انداخته شد که محدود فقط شهر دوشنبه نشده بلکه همه مسیرهای احتمالی فرار این محبوسین را فرا می‌گیرد.
بله که مرز و طور شاهدان می‌گویند همین طور در اکثر جاده‌های اساسی اطراف پایتخت تعداد پاسگاه‌های ضرورتی به کرد افزوده، شماری بزرگی از نیروهای ملیسه و امنیت با سلاح در این جاده ها به پاسبانی پرداختند. با این حال بیشتر روی احتمال محض به سوی شرق تاجیکستان یعنی به وادی رشت پناه بردن این فراریان رقم میزنند. خبرنگاری رادیو آزادی در وادی رشت محمود شادی شامی دیروز در یک تماس تلفنی از وضع این منطقه چنین گفت:
پاسوپی بر وقت پاسبوها در مسیر شنبه رشت تقویت یافتند و در دیدبانگاه و از جانب کارمندان نهادهای داخلی نفران مسافر و ماشین های آنها مورد تفتیش قرار می گیرند. واهمه ها نیست، لیکن همین حوادثی اخیره که 25 نفر از بازداشتگاه موقت رقم یک فرار کردند مردم را تا جای به تشویش آورده است و صحبت رقم یک یعنی که صحبت سریزبانی اکثر مردم وادی رشت همین بود، تا جای همین حادثه مردم را به تشویش آوردگی هست. و امروز برشت جسد دادرجان خاتموی 21 ساله سرباز ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان و زادگاهش روستای لایابای ناحیه رشت آورده شد و جسد او را به خاک سپاریدن و به قول نزدیکان و همدهگانش از دست افرادی که از همین بازداشتگاه تفتیشاتی رقم یک فرار کردند دادرجان خاتموی کشته شده است.
تقویت پاسگاه‌های نظارتی در وادی رشت یک مسیر احتمالی فراری محبوسانی که شب دوشنبه از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دوشنبه فرار کردند. خبرنگار رادیو آزادی محمود شادی گزارش می‌داد. شنونده عزیز، ما با این موضوع بعد از یک آگاهی برخواهیم گشت. در امواج رادیو آزادی بمانید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما می‌پیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده ارجمند، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای هر کدام شما است. من سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه از ادامه قضیه فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان. قرار معلوم در بازداشتگاه کمیته امنیت اساسا افراد متهم به دست داشتن در جنایت سنگین دولتی و هم خارجیان نگه داشته می‌شوند و این بازداشتگاه از لحاظ سطح پاسبانی می‌توان گفت که میرزا همیشه زندان رقم 1 تاجیکستان به
حساب می رفت.
در واقع کیمرس چنین نست و حتی تا 5 ساله جنگ شهروندی که در تاجیکستان کمون و کمون و دستان حاکم اصلی بودند، یگان گروه مصالحه جرأت حمله به این زندان را نکرده بود و کسی هم از محبوسینش در آن ایام نتوانست که از این بازداشتگاه فرار کند. از این نگاه یک سوال اصلی مطرحه در ذهن محافل این است که این بار از چنین بازداشتگاهی از نگاه پاسبانی محکم چون بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردن چنین شماری بزرگ محبوسان چگونه میسر شده است، یا زیر کاسه فراری آنها نیم کاسه هایی هست که ما نمیبینیم؟ از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی میرزا نبی خالق زاد را میشنویم که در گزارشش همین پهلوی مسئله را به بررسی گرفته است.
فرار بی سابقه گروه 25 نفر محبوس با شمول شهروندان روسیه به افغانستان از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در نیمه شب ساکنان پایتخت کشور را تکان نداد، بلکه آنها را پکر کرده است. به اصطلاح سیزای کمیته امنیت ملی در مرکز شهر و در داخل بینای ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان و تقریبا 400 متر این طرفتر از منزل زیست رئیس جمهوری کشور واقع است. حالا سوال مطرح این است که 25 نفر محبوس بر اساس یک سناریوی طرح ریزی شده از بیرون پا به فرار گذاشتند یا استفاده از سلح انگاری و بی پروایی و غیر پروفسنالی و فساد زدگی مقامات استفاده نمودند؟ تحلیلگر تاجیک قاسم شای بیگ محمد به این نظر است که در اینجا در این حادثه هر دوی این عامل ها را می شود مد نظر گرفت.
در کنار این که می تواند مثلا این اتفاق یک سر رشته، این اتفاق و موضوع فساد و امکان جای داشتن فساد در نهادهای مثلا امنیتی و قدرتی تاجیکستان برگردد، سر دیگری موضوع یا رشته با آن ارتباط می گیرد که مثلا چنین اتفاق چی پیامدهای را میتواند به همراه خود داشته باشد. با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه انجام میشود، ما به این موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت ایجاد هر نوع بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در تاجیکستان، ضرورت تقویت همکاری های امنیتی و نظامی با طرف های خارجی و به خصوص کشورهای متحد به مراتب بیشتر می شود.
قاسم شای بیگ محمد و هم تحلیلگران دیگری که این حادثه را دنبال دارند می گویند در این واقعه دست کشورهای خارجه بیشتر است، زیرا به نظر آنها گروهی که فرار کرده است توانی از پیش خود ریختنی این چنین یک نقشه ای را نداشته است و حتما عمل اداری توانای کدام کشور بیرون است. در خصوص اینکه کدامی از کشورهای منفعتدار به سیاست داخلی تاجیکستان خواستار چنین سناریو می تواند باشد، تحلیلگران مسائل سیاسی از آوردن کدام نام مشخص کشور خودداری می کنند. حکمت الله سیف الله زاده، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ، می گوید
به هر حال حالا ما نمیتونیم بگیم که در منطقه علاهده تاجیکستان جایهای هستند که این گونه نیروها رو باید که از نو تاسیس بدهند و وضعیت کشور رو نارام کنند. این گونه منطقه در تاجیکستان ما وجود ندارد، ولی قدرت های هوسمند یعنی که منفیت خواه باز هم در دست آنها این گونه توان هست که منطقه رو با وجود بیارند و نارامی را هم روی دست بگیرند.
سوال دیگری که بیشتر مورد پرسش حلقه های سیاسی و امنیتی تاجیکستان قرار گرفته است، عمل بعدی فرار این گروه می باشد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن برشمردن نامهای افراد با نفوذ این گروه فراری، تنها برادر نعمت عزیزوف حکمت عزیزوف را نام برده و افزود در میان آنها اعضای حرکت اسلامی و شهروندان افغانستان و روسیه نیز هستند. اما منابع غیر رسمی تاجیکستان میگویند برادر جنرال زندانی غفار مرزایف، حاجی عبدالرسول مرزایف، دو فرزند جنرال سابق مرزازایف و همچنین سهراب لنگریف نیز هستند. چنین منظره ما را به سوال دیگر برمیگرداند که عمل بعدی این گروه چی خواهد شد؟ آیا آنها به طور پراکنده یعنی هر کس برای خودش عمل خواهد کرد، یا در پرچم یک گروه مشخص یکی از مناطق مخفی تاجیکستان را برای خود لانه اختیار میکند؟ چرا از عمل بعدی این گروه میشود انتظار شد؟ قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان:
من فکر نمی کنم که این گروه برای فرصت برنامه ریزی برای دراز مدت را داشته باشد. شاید بگونه تلاش میکنند که راه اخراج از تاجیکستان را پیدا نمایند، ولی این که آنها بتوانند از راه مبارزه مثلا در تاجیکستان به نتیجه برسند، من فکر نمی کنم که این امر بتواند پایگاه اجتماعی داشته باشد، بخصوص در مناطقی که یک دفعه بی‌ثباتی و ناآرامی را امتحان کردند و به این نتیجه رسیدند که این هرگز به سود آنها نخواهد بود.
به این ترتیب اکثر کارشناسان تاجیکستان و کارمندان بلندپایه مقامات انتظامی کشور به صورت عموم در رابطه به آینده اقلن یک روز بعد این واقعه چیز مشخصتر گفته نمی توانند. فرار محبوس ها با تعداد بیشتر از داخل سیزای کمیته امنیت ملی تاجیکستان و هنگام بیرون شدن آنها از بنای بازداشتگاه و بلند شدن صداهای تیرکشایی ها در مرکز پایتخت و با استفاده از ماشین های ریاست اصلاحی وزارت عدلیه و بدون کدام خلل از سوی خارج شدن این افراد از قلمرو مرکز پایتخت تاجیکستان به بیرون، خود یک حالت مرموز و سوال برانگیز را به وجود آورده است. از فرار این گروه تقریبا یک روز می گذرد، ولی ستاد بازداشت محبوسان گریزه تا کنون از بازداشت کدام نفر اطلاع نداده است. مرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
چگونه میسر شدن فرار 25 محبوس از بازداشتگاه محکمه کمیته امنیت ملی؟ شنونده عزیز، با مجرد رسیدن هر خبری تازه در این باره ما حتما شما را در جریان قرار خواهیم داد. اما گفتارهای توجیهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه می دهیم. با رادیوی آزادی بمانید. برنامه تاجیکی سه شنبه 24 آگوست را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا مرور دیگر به سرخط سه گزارش آینده این ساعت برنامه.
طالبان مگر فرصت خود را از دست دادند؟ جنرال پتریوس درباره تغییر وضع در جنگ افغانستان.
جاده قسمت، تلاش نوشتن تاریخ جنگ شهروندی یا تعریف و توصیف پرزیدنت امام علی رحمان.
زندگی در بالای بام در بام جهان، روزی سختی خانواده دروشان که منزلشان را سیل برده است.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم‌پور از پراگ و همکارم کریم سیاتو از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه از افغانستان خواهیم گفت. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در مصاحبهش با شبکه جهانی بی بی سی گفته است که طالبان فرصت و برتری خیش را دیگر از دست دادن و دوره آنها گذشته است و این یک امر است بی بازگشت.
جنرال پتریوس همچنین گفته که به این ترتیب پیشرفت نیروهای غربی در افغانستان ادامه خواهد کرد. این در حالی است که افغانستان یکی از خونین ترین سالها در این 8 سالی معرکه جهانی ضد ترور را پشت سر میکند و دولت حامد کرزی هم هرچی بیشتر در تلاش یافتن راه های گفتگو با طالبان شده است. در این راستا آیا حرف های اخیر فرمانده آمریکایی در مورد گذشتن دوره طالبان تا کجا باور کردن است؟ پاسخ این سوال را از گزارش میشنویم که همکاری ما سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان، میگوید نبض طالبان در مناطق گوناگون افغانستان شکست داده شد و نفس آنها درون زده است. در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی، پتریوس گفت نیروهای غربی تلاش دارند پناهگاه‌هایی را که طالبان در طول سال‌ها برای خود ساخته بودند از بین برند. وی پیش بینی کرد که نیروهای ایالات متحده و ناتو پیروزی های خود را بر طالبان ادامه خواهند داد، اما این جنگ های شدید و طولانی را به دنبال خواهد داشت. تحلیلگر مقیم کابل وحید مژده که در گذشته در وزارت امور خارجه طالبان کار کرده است، اظهارات پتریوس را بحث طلب نامید و گفت این اظهارات وضع واقعی را نشان نمی دهد و ظاهرا برای مصرف داخلی در ایالات متحده است. مژده می گوید به نظر او امریکاییان خیلی تلاش دارند و مردم خود موفقیت عملیات در افغانستان را نشان دهند، یعنی مخاطب آنها اساسا مردم خودشان است. بنابراین در خود افغانستان چنین حالی، یعنی تار و مار طالبان دیده نمی شود. مژده مؤلف کتاب درباره طالبان می افزاید وسعت گرفتن معرکه حربی غرب سبب ناراضگی در بین بخشی از اهالی افغانستان شده است، زیرا به نظر آنها وسعت عملیات حربی به معنای آسیب بیشتر به اهالی آسایشته خواهد بود تا به آشوبگران. این در حالی است که پتریوس به خاطر پیشگیری از تلفات در بین اهالی آسایشته، قاعده های پیشبرد عملیات حربی را در افغانستان نظر به دوره فرمانده پیشین نیروهای ایالات متحده و ناتو جنرال استنلی مکریستال شدیدتر کرده است. بنابر این تلاش ها تلفات در بین اهالی آسایشته اخیرا کاهش یافته است، اما همچون یک مسئله حساس همانا ذهن ها را مشغول می دارد. مژده میگوید طرح مکریستال برای به دست آوردن ذهن و دل افغان ها هرگز امکان عملی شدن را نداشته است و نیروهای غرب همانا اساسا به نیروی سلاح در شکست دادن آشوب تکیه میکنند. و می افزاید فرماندهان و سیاستمداران غربی همیشه اظهار میدارند که طالبان شکست خورده اند، اما طالبان اکنون دروازه های کابل را میکوبند، پس این چگونه شکست است که دیده نمیشود؟ فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال پتریوس در اظهارات خود قاطع است، ولی می افزاید جدول زمانی خروج نیروها از افغانستان معنی خروج زود و ناوابسته به ابزار را نخواهد داشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده ارجمند، با این شماره به ما یک زنگ یا که اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. ولی در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. در عرفه سالگرد 19 استقلال کشور، دولت تلویزیون دولتی تاجیکستان به پخش یک سریال مستند نیز عبارت از 19 بخش آغاز کرد که جاده قسمت نام داشته، صحیفه های اکثرا خونین تاریخ نوین تاجیکستان را ورق گردان میکند، اما چنان ورق گردانی که در ذهن ها تصور را گویا جا میکند که همه دستاوردهای کشور در 19 سال محصول زحمت و مبارزه های خستگی ناپذیر یک نفر، یعنی رئیس جمهور امام علی رحمان باشد.
البته که مرز تهیه فیلم های جشنی چون جدای قسمت در استانهای هر ای در تاجیکستان به حکم انعنه در آمده است و هم این هم انعنه شده که فیلم برداران هر یک چنین فیلم مستند را به یک بهانه دیگری تعریف و توصیف رهبری کشور تبدیل بدهند. اما چنین فیلم های فرمایشی چقدر ارزشی هنری دارند زیر سوال است، در حالی که فکر نکنم کسی حالا به یاد آورده بتواند که برای مثال یک سال پیش در مدح جناب پرزیدنت چی فیلم روی نوار آمده بود. با چندوشونی های شیوه برخورد رسمی با جشن های چون استقلال تاجیکستان، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه پرداخته است.
کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان نمایش سلسله فیلم مستند را تحت عنوان جاده قسمت در تلویزیون های کشور شروع کرد. کامران سفروف، معاون رئیس تلویزیون تاجیکستان و از مؤلفان فیلم، تی صحبت با رادیو آزادی گفت جاده قسمت ادامه انعنوی همان سلسله های است که هر سال در عرفه جشن استقلال تاجیکستان از تلویزیون های کشور پخش می شود.
و مقصد اساسی آن پیش از همه نشان دادن روحی تکرده اهالی و دولت تاجیکستان در دوام 19 سالی سوء استقلالی می باشند.
سلسله فیلم نو از 19 قسم عبارت است و هر یک یک سال استقلالیت تاجیکستان را در بر می گیرد. پخشش هر بیگاه از 19 آوگوست تا 6 سپتامبر طریق تلویزیون های شبکه اول، جهان نما، سفینه و بهارستان جریان داشت و خواهد داشت. سالهای قبل چنین فیلم ها از تاریخ کشور اعتراض مخالفین حکومت به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به میان آورده بود. این حزب که خود را یک جانب صلح تاجیکان می حسابد، از کم نشان دادن نقشش در این روند بارها اظهار نارضایتی کرده است. کامران سفروف این اعتراض ها را به اساس می خواند و می گوید هدف تنها یادآور شدن تاریخ گذشته است.
اقتباس از سخنهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آمده است که در این 19 سال قهرمان هیچ کس نه، قهرمان ملت خلق تاجیکستان است. و در اینجا خصوصیتی مثلا اون نیست که یک نفر رو نامش رو گیریم یا چکنیم، اصلا نام کسی گرفته نمی شود و پیشتر خصوصیتی کرونولوژی دارد این فیلم.
سال 1992 در تاریخ تاجیکستان همچون سال سخت‌ترین و فاجعه‌ناک‌ترین یاد می شود. مناقشه و نزاع‌های
در همین حال کارشناسان میگویند ضرورت به همچنین فیلم ها که همه ساله تهیه می شوند نمانده است، زیرا محتوای آنها قابل اعتماد نیست و بجز از ستایش تبلیغ یک نفر رئیس جمهور تاجیکستان خلاصه دیگری ندارند. مراد محمدشایف کارشناس تاجیک میگوید دلیل اولی ناکامی این سلسله فیلم ها مغرضانه بودنشان است.
مردم بیشتر از آن میداند که تلویزیون نشان میدهد. بسیار لحظه هایی که در خاطره مردم مانده در تلویزیون تحریف می شوند. از این خاطر مردم وقتی حقیقت را نمی بیند به این نیم حقیقتی که نشان می دهند باور نمی کند.
مؤلفان جاده قسمت می گویند مواد فیلم از خزینه تلویزیون و اخبار رسانه های چاپی دولتی 19 سال اخیر تاجیکستان گرفته شده است. کامران سفروف می گوید تنها از اخبار استفاده کردند، نه مواد تحلیلی. به قول او تاریخ استقلالیت تاجیکستان جنبه های آموزنده زیاد دارد که در سلسله فیلم آمدند. اما نورعلی دولتوف از محققان جنگ شهروندی تاجیکستان میگوید شک دارد در برنامه های زیاده که همه ساله در عرفه جشن وحدت و استقلالیت تاجیکستان تهیه می شوند یگان تاریخ نگار کسبی شرکت کند.
در اکثر حالت ما همون خبرهای رسمی را میگیرند و بدون تحلیل عمیق و بدون آموزش این مسئله تنیکم نقل میکنند، یعنی که این بود و آن بود، اما برای چی بود، چرا بود، کی بود، به این سوال جواب نیست. کرونولوژی را میگیرند، کرونولوژی را با جمله های ساده عادی و مفهم نقل میکنند و اونها را با ویدیوریت یا که با عکس ها پر میکنند.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند تاریخ نگاران امروز تاجیک میکوشند با جنگ شهروندی سالهای 90 سر و کار نگیرند، به آن خاطر که برخی از قهرمان های کلیدی زنده و سری کارند. اما به قول آنها سلسله فیلم ها که تاریخ استقلالیت تاجیکستان را تصویر میکنند و شخص رئیس جمهور تاجیکستان را مهم نمایش میدهند به ایده از مردم تاثیر مثبت میگذارد و در آنها بدبینی به جنگ و احترام به حکومت امروزه را به وجود میآورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل
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 یمل,
یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه گزارش از ولایت های تاجیکستان و نخست از بدخشان. سیل آبخیزی های روزهای اخیر حیات بیش از 10,000 ساکنی دهات وادی برتنگ ناحیه روشان را تحت خطر قرار داده است. تعداد از این افراد به سبب کلان و یا قسمان خراب شدن منزل هایشان در بالای بام خود و همسایگان زندگی دارند. آنها میگویند تا حال کسی و یا نهادی به آنها کمک نکرده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی با جزئیات بیشتر این موضوع از بدخشان.
خانواده ساکن دیه بغوی نای روشون نظر خود و نظر خدایف که منزل زیستشون از سیل ضرر دیده است، زیاده از دافت بوز در بالوی بام رخت خوب گسترده شب رو روز میکنند. با گفته صاحبخانه تا این مدت برایشون یگان کمک و تو خیمه نرسیده است که در موقتا سرپناه کنند.
آب در آمد، سیل در آمد، نمیدونم پناهمون به خدا، خدا یاری طلب داریم، فقط امید خدا داریم، دیگه هیچ کس نیست.
ما در بیرون خواه میکنیم، در بیرون در کجا خواه میکنیم؟ خانه همه جزیر شده است. او انا در کجای دیگر خواه میکنیم؟
با گفته امیده 12 ساله بالای بام انویز گرم است، اما خانواده انتظار دارد که پیش از درکوبی سردی او و برسیدن کمک هرچه تیزتر از نراتی چنگ غبار و گزیدن خاموشک و خلاصی میابند.
در بالای بام خانک نیست، خاموشک است.
سیل بوشندگان چهار خانواده دیگر از منزلشان بیرون ساخته، پول ماشینگارد را کنده و راه نقلیات را بسته است. تخریب شوی پول بر اثر سیل در 17 کیلومتری کنار مسیر دوشنبه خوراق و تاخیر در برطرف سازی عاقبت های آفت، روزگار ساکنان دیات وادی برتنگ نویا را که شمارهشان به 10000 نفر میرسد مشکل ساخته است. به گفته خواجه نیوز نزدشویف، در دیه نزدیک رتم نیز سیل به 10 خانواده ضرر رسانده است. وی میگوید که بر اثر مسدود شوی راه، نرخ اور در دیات در موسره نقلاتی مانده به طور بی‌سابقه بالا رفته، ساکنان دیات دوردست مجبور هستند که زیاده از 80 کیلومتر راه را پای پیاده طی کنند و مال و مواد را پشتوره برند.
3 کیلومتر دورتر قشلو کرد یکان 9-10 خوزگی هم جو هم مسیل گرد رسوف اونها محکمه نرخ اور به 1-40-50 سوم روزر پشتوره میبرند. پشتوره
با گفته ساکنان همچنین بنابر مسدود بودن راه نقلیاتی، خوف در آغاز سال تحصیل به مواد پوشاکا و اسباب انجام خونش ماندن طلبگان مکاتب وجود دارد. با اطلاع ستاد حالتهای اضطراری نویا بر اثر سیل و آبخیزی روزهای اخیر 37 منزل استقامتی از جمله 15 تاشان پر را ضرر دیدند. در همین حال ساکنان دیه جزیره برتنگ که دو ماه پیشتر سیل یگانه پل پیادهگرد بالای رود را برده آنها را در محاصره قرار داد، هرگونه امید برقرار گردیدن پول را تا آغاز سال تحصیل از دست دادند. به اطلاع ستاد کارهای برقرارسازی پول اینجا جریان دارند، اما ساکنان برتنگ را گوشه فراموش شده بدخشان مینامند و مقامات را متهم میسازند که برای حل مشکلات آن اقدام جدی نمیکند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، دیای باغوی نوئی روشو.
سرسانی مردمی از سیلخیزی های روزهای اخیر آسیب دیده در روستاهای وادی برتنگ ولایت بدخشان بود و حالا از بدخشان می رویم به شهر پنجکن. طبق اطلاع مسئولان بهداشتی در این اواخر در شهر پنجکن موردهای حمله سگان به آدمان افزایش یافته است. تنها در یک هفته اخیر 19 حادثه بیماری هاری ثبت شده است که در پی حمله سگان به ساکنان صورت گرفته است. همکاری ما در این منطقه شاهین روشن را میشنویم.
یک ساکن 7 ساله شهر پنجکن بر اثر زخم دندان زدن یک سگ بی صاحب دیوانه مبتلای بیماری هار گردیده، در نتیجه جان خود را از دست داده است. داوود خواجه کمالو پدر این نورسی فوتیده در صحبت به رادیو آزادی، پسرش در کوچه نزد حولیشان روزانه مشغول به بازی بوده است که سگ دایدی او را زخم دندان زده است. و افسود پسرش داورشاه داوود خواجه این سال باید بار نخست به مکتب میرفت. علاوالدین صوفیف سرور مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر پنجکن بر تصدیق این گفته ها افزود که طی 2-3 سال اخیر شمار سگ های بی صاحب و دایدو به مراتب در مرکز شهر و دیهات افزایش یافته است. و گفت
در 7 ماه سال جاری این نشان داد به 119 برابر است و 85% این نشان داد، یعنی 101 حادثه از طرف سگ ها روی داده است، 71 حادثه از طرف سگ های نامعلوم. در هفته گذشته در شهر پنجکن یک حادثه بیماری هاری آدمان در روی داد. این هم باشد یک کودک نابالغ 7 ساله به این بیماری دچار شده است.
با گفته جناب صوفیف، اگرچه آنها دایر به افزایش سگ های دایدو و دیوانه در محله و کوچه های شهر و دهات و خف سرایت آنها به خدمات دختار و حکومت طریق خطی بارها مراجعه نمودند، ولی تا به حال افسود او از جانب آنها تدابیر پیاده نشده است و در نتیجه گفت او در طول 7 ماه 101 نفر از زخم دندان سگ های دیوانه و بی صاحب جراحت های مختلف برداشتند. سگ های دایدو تا اندازه در کوچه و محل ها زیاد شدند که مردم حتی روزانه از رواا کردن به کارگاه یا اینکه کوچه ها در حراس بودند.
من ساکن شهر یزدان مردم امرو گفتن هستم که وقتی در شهر گشتن آدم در ترس است که با سگ های دایدو نگزند، در شب عمان آدم از گشتن میترسد.
اما به قول پزشکان فوت این کودک 7 ساله از زخم دندان سگ دیوانه برای نخستین بار در شهر پنجکن نبوده است. آنها میگویند 2 سال قبل از زخم دندان سگ های دیوانه 4 نفر و سال گذشته 1 نفر مبتلا به بیماری هار گردیده جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
افزایش موارد حمله سگانند دو به مردم در منطقه پنجکن و شمانده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه از سلمان احمد یک آوازخوان پاکستانی خواهیم گفت که با روکنرول علیه تندگرایی مذهب جهاد اعلان کرده از پای صحبت روحانی معروف حاجی میرزا نیز خواهیم نشست و از داستان 44 چشمه معجزه در بین بیابان بیشکن هم در این ادامه این ساعت برنامه خواهیم گفت. اما این هم بعد از تقدیم ترانه الویدای سلمان احمد درست زمانی که در پاکستان علیه تندروان اسلامی با گفته خودی او جهادی روکن رول اعلان کرده است. شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیماً از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم میشه و در ادامه برنامه از اقدام سلمان احمد یک ستاره موسیقی راک پاکستان که ترانه الویداش را همین حالا با هم شنیدیم خواهیم گفت. او میگوید که علیه تندگرایی اسلامی که موسیقی را غیر اسلامی و حرام حکم میکنند جهاد روکن رول اعلان میکند. سلمان احمد بحث بر سر موسیقی را نبرد برای آینده فرهنگ ملی پاکستان عنوان میکند. اما جهاد او علیه تندگرایی در این کشور تا کجا موفق خواهد شد؟ گوش دهیم به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی لطیفی.
سلمان احمد ستاره موسیقی روکن رول پاکستانی برای خریدن نخستین گیتار الکتریکیش در طول 6 سال در آمریکا با تمیز کردن میزهای طربخانه و آوردن روزنامه‌ها مشغول بود. سلمان بار اول در کنسرت جوانان با استعداد در لاهور سال 1982 موسیقی گروه مشهور روک ون هالن را می‌نواخت. ناگهان سلمان احمد گروه جوانان را دید که با زبان اردو دشنام داده به سوی صحنه می آمدند. این نخستین تظاهرات جنبش طالبان بود. بعضی این جوانان دختران در تالار بوده را مجبور می کردند برقه و چادر پوشند. اما یکیشان با چشمای پرغضب و عداوت به صحنه برآمده اسبابی با چنین عذاب و مشقت خریده‌اش را به زمین زده شکست. سلمان احمد به رادیوی آزادی گفت که این لحظه سرنوشت‌سازی حیاتش بود و آن زمان تمام مفکوره‌اش تغییر یافت. افزود که از آن زمان وای با ایدئولوژی عداوت به نام جهاد روکن رول اعلام نمود. طالبان و نوی اسلامی آنها تماماً اسلام نیست. اسلام به کسی نمیگوید که باید زن، مرد و کودکانی بیگناه را کشت. اسلام تقاضا نمیکند که یگان کس خودکشی کند. همین طور در حالی که طالبان این استراتژی خشونت، اطاعت زن، تخریب مکتب‌ها برای دختران و کشتار موسیقی نوازان را دنبال میکنند، من نمیدونم چی طور یگان کس میتواند با چنین مفکوره و روحیه راضی باشد. برای ایدئولوژی عداوت و تروریسم در اسلام یا در کدام مکانی که نباشد در این دنیا جای نیست و من به اظهار این عقیده ادامه میدهم. بعد از آنکه گیتار قیمتبهایش را طالبان نابود کردند، سلمان احمد دسته راک تشکیل کرده با آمیزش موسیقی غربی راک با موسیقی شرقی و شعرهای تصوف مشغول بود. از این راه وی موسیقی راک تصوف اختراع کرد. او در دو دسته مشهورترین پاکستان و آسیای جنوبی گیتار می نواخت و بعد از تشکیل دسته خودش به نام جنون میلیون ها سیدی فروخت. کنسرت های سلمان احمد در استادیون ها و تالار های کشورهای آسیای جنوبی، خاور میانه، اروپا و آمریکا برگزار گردید. سال 2007 به آلبرت گور، سابق معاون پرزیدنت آمریکا، جایزه نوبل سپریده شد و سلمان احمد در این مراسم در شهر اسلو شوئیس موسیقی اش را اجرا کرد. او میگرد که میخواد موسیقیش مردم را متحد کند و اسم دستش جنون همچون اشتیاق شدید ترجمه میشود. اشتیاق به موسیقی. سلمان احمد در رشته پزشکی تحصیل کرده است اما محبت و اشتیاق به موسیقی غالب آمد و میگوید که پیامش به جوانان این گوش دادن به صدای دل خود. و اگر شما به نویسندگی، رسامی، شاعری یا علم و شوق دارید پس نباید از این صدای دل رو تافت. سلمان احمد نقل کرد که در ایام کودکیش بعد از شنیدن آوازخوان صوفی قوالی در یک توی عروسی در لاهور به موسیقی اشتیاق بزرگ پیدا کرد. او میگوید که دعوتش به اتحاد میان مردم گوناگون قوم از تصوف و تاریخ خانواده‌اش سرچشمه میگیرد. مادرش پشتون و اردو زمان بوده، پدرش از خانواده پاکستانی پنجاب است. سالی جاری در امریکا زندگی نامه سلمان احمد جهاد راکن رول به نشر رسید. در این کتاب او می نویسد که به حیاتش اسلام تصوف و شهر 4000 ساله لاهور با فرهنگ قدیمه‌اش تأثیر بزرگ داشت. از سال 1975 تا سال 1981 پدرش در شرکت هواپیمایی امریکا کار میکرد و تمام اویلاشون در نیویورک بسر میبرد. در آنجا سلمان با اجدادی دسته های راک غرب نظیر لید زپلینگ، ای سی دی سی و ون هالن آشنایی پیدا کرد. هنگام برگشت به وطن او میخواست با این شوق و رغبتش به چنین موسیقی هموطنانش را آشنا سازد. اما دریافت نمود که پاکستان از جانب افراطگرایان اسلامی به تاجیکستان مبدل گشته است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
جهاد راکن رول که سلمان احمد یک ستاره موسیقی را که پاکستان علیه تندگرایان اعلام کرده است، اما در تاجیکستان بحث مقامات روی محتوای امر معروف روحانیان و بحث علما روی برنامه‌های تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه‌های اسلامی خارجی است. در حالی که مقامات دولتی تاجیکستان می‌خوان برنامه امر معروف روحانیان و همچنین تحصیل نوجوان‌ها در خارج از کشور را تنظیم کنند، خود روحانیان نیز می‌گویند که از این اقدام دولت حمایت خواهند کرد. در صحبتش به رادیو آزادی، حاجی میرزا از روحانیان شناخته در جنوب تاجیکستان گفت که تحصیل نوجوانها در مدرسه های خارجی درست نیست اگر آنها در داخل کشور تعلیمات خوبی مذهبی حنفی را دریافت نکرده باشند. حالا به صحبت این روحانی معروف گوش می دهیم.
همین علم همو علمی هست که در کشور خارج می گیرند. من به این عقیده خود زید نیستم که مثلا جوانای ما خارج نروند، نه، بلکه من در اینجا نفع بیشتر می بینم، زیرا که بسیار از جوانای ما مثلا با این اندیشه های ما فکر میکنند که ما اونها را باز می داریم که شما به خارج نروید. نه، خارج دارد جایی هایی که البته مثلا خالص از برای خود است، دارد جایی که غرضناک هستند، که من در بسیار از بچه هایی که مثلا آمدن خب روبرو شدن و بعضی مسئله هایی که هیچ جایی بحث مناظره نبود، مورد بحث مناظره که وقتی قرار گرفت، پس خلاصه برداری میکنم که بهتر و خوبترش همین جمهوری ما هست. و اگر اراده خارج داشته باشند، اینجا یک نیم پرام که باشد از عقیده های خود مذهبی ابو حنیفه آگاه شوند، بعد مرحمت خداوند سفرشون بعد به خیر بگردونه.
مقامات میگن که بعضی از روحانیان با استفاده از اون منبری که در اختیار دارن بحث های را فراتر از امر معروف میکنند. بهرام فکر میکنید امر معروف روحانیان ما تا کجا سازندند؟
خود حضرت مولوی را ببینین، میگوید که بهترین عمل که موصوف هست نهی منکر و امر معروف است. اصلا بهترین عملی که انسان در حیات خود اجرا میکرده است این امر به معروف و نهی از منکر بوده است. من متاسفانه نسبت بعضی فهمش ها گوش زده دارم که بسیاری از برادرای ما وقتی که امر به معروف و نهی از منکر میگویی کمی اونها را خوف و کمی اونها را ترس فرا میگیرد که در فلان جا امر به معروف کردند، نهی از منکر کردند. حالان که خود زیر همین معنای همین جمله را اگر ما نظر کنیم، امر به معروف، امر به نیکی کردن، این یعنی معنای امر معروف چی؟ یک کس به کاری نیک، به کاری خیر دلالت کردن. خب مثل که بچم نماز بخون، مثل که بچم دستی پیرانسالها را بگه، یعنی دلالت به خیر، نهی منکر، باز داشتنی از کاری بد، مثل که بچم هیچ وقت عرق نوشی نکن.
اما میخواستم دقیق پرسم که حاصل اون امر معروف هایی که سالهای طولانی است روحانیان ما میکنن از جمله خود شما نیز چی بوده است؟
امروز ما دیدیم که از روی گفته هایی که دلالت های خداوند و پیامبری او وقتی به گوش مردم گفتیم یک کسانی را دیدیم که هیچ کس از او امید نداشت، حتی پدر و مادرش هم امید نداشت. کمین ها خوب میشوند ولی اونها را وقتی در صفهای نماز دیدن، در قطار ادمای صالح و با عقل دیدن، اونها قسم به نام خدا منتداریشون دیگر پایان نداشت که هزار رحمت و شما که با همه دلالت هاتون مقصد می فرزند ما را از یک راهی که هلاکت بود گویم در یک راهی درست و در یک راهی خوب آورده رسانیدیم.
ما دیسنبر های امر معروف شما را همیشه از دست آدمان الهیده دست رفت میکنیم که آنها مخصوصا جای های بحث برانگیزی صحبت شما را که شاید در حالت احساس گفته شده است به نمایش میگذارند. آیا بار کوشش نکردید که استودیو شخصی داشته باشید آنها را با تحریر خود با بازار برای تا در منواده برای خود شما درد سر نشود؟
موافق قانون های دین و تشکیلات های دینی هم ما حقوق داریم که از خودمان همو استودیو داشته باشیم، از خودمان ثبت کننده ها داشته باشیم، فروش ده براریم، فایز مخصوصی او را برای آبادی مسجد روانه کنیم. این موافق حتی قانونی هم گپ است. ولی برادر عزیز، خداوند امروز که از گفته حقیقت و اون چیزی که میگویم مثال همو حقیقت هایی که از زبان میبراید، حقیقت هایی که از کتاب است به گوش مردم که میرسانند، خوش خرید بدن این ثبتان به خاطر است که گپ حق است. برای من امروز که ما الحمدلله که ساعت های خالیگی نداریم، پس من دیگه وقتی نیافتم که از پای اینا باشم.
و برها شما رو در رسانه های دوره تنقید کردن که گویا یک وقت نامگذاری تاجیکی فارسی را کفر اعلان داشته باشید و از مردم خواستید که فقط نام های عربی گذارند. به هر حال تا چه حد این گفتگو مانها به واقعیت نزدیک است؟
من این آغاز کردم که این مردم نامی که خداوند و یا دوست می‌دارد عبدالله و عبدالرحمن است و هر نامی که اولش عبد داشته باشد، مثل عبدالرشید، مثل عبدالقهار، مثل عبدالمنان، مثل عبدالرحیم، اینها را ما دلالت کردیم که نامهای اگر از همین باشد، پس موافق گفته حدیث پیامبر گرامی این نام خدای مهربان دوست می‌دارد. برای همین ما راستی بار در اطراف نامگذاری که این قدر که قلم به دست ها مثال جاغ زدن و در تمام ورق ها گوییم که سیاه و سفید کردن تا این اندازه را برآمده ما نبود. ولی من حقوق دارم که آنچه که از حدیث پیامبر است به گوش مردم رسانم.
یک جهان سپاس. حاجی مرزا روحانی سرشناس تاجیک بود در مهمانی رادیو آزادی با صحبت درباره تحصیل در مدرسه های خارجی و هم حاصل امر معروف های چندین ساله او و روحانیان دیگری تاجیک.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکس یا تصویری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما سری بزنید و صفحه خبرنگاری مردمی در سامانه ما، نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tg. اما در دقایق پایانی این ساعت برنامه گزارش شیرینی داریم از 44 چشمه معجزه در بین دشت و بیابان سوزان و اکثرا به آب بیشکین. این موضع همچون یک مکان هم مقدس مذهبی، هم یک موضع چشمه های شفا بخش و همچون آسایشگاهی که هر روز مردم زیادی را در کنار خود میگیرد معروف است. اما این معجزه در این دشت چگونه به وجود آمده است و تاریخش از کجا آغاز میگیرد؟ همکاری ما در وادی وخش ناصر جان مامورزاده از سفر 44 چشمه گزارش را درآورد که حالا تقدیم می شود.
44 چشمه زیارتگاه و آرامگاه معروف در ناحیه ناصر خسروی ولایت خطلان واقع در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه است که در میان مردم همچون 44 چشمه شفابخش، موضع دارای تاریخ بیش از 2000 ساله و قدمجای حضرت علی از یاران رسول خدا شناخته شده است. همه روزه هزارها پیروبرنا از همه کنج و کنار تاجیکستان و خارج از آن به زیارت این موضع آمده، به خاطر شفای دردهایشان از آب درمانبخش چشمه ها نوشیدن میکنند. بیدوی مورخان زیارتگاه مذکور هنوز در عصر یکی پیش از میلاد ارضی هستی کرده، اما اوج شهرتش به عصر 8 میلادی پس از آمدن اسلام به واده قبادیان راست می آید. به گفته حاجی اسماعیل 44 چشمگی مدیر زیارتگاه مذکور، روایتی هست که از پرور لشکری حضرت علی بابا قمر در محاربه به خاطر پایداری اسلام در بدخشان زخمی شده در خواب موضع 44 چشمه را می بیند، اما کسی نمی داند که 44 چشمه در کجا واقع است.
در کتاب آمده است که روز چهارشنبه 16 ماه سرطان سال 36 هجری قمری در ولایت قبادیان در وادی بخارای شرقی در تور 44 جسد بابا به خاک سپرده شد. گفته که از همون وقت این جانب مردم همچون قبر بابا به زیارت اینجا می بیان. راویان روایت کردن که بگه جمعه همون هفته حضرت علی با اهل کرمش آمده قبر بابای زیارت میکند که از همان وقت اینجا مردم همچون قدم جای حضرت علی نیست زیارتش میکنند.
اصلی نام بابای قمر سید جعفر ابن نومان ابن نوفل بود که تا زمان پیدایش اسلام 24 سال پادشاه دولت شام بود، اما بعد از پیدایش اسلام ترک پادشاهی نموده در اسلام به حیث اسب پروری عادی خدمت کرده است. به گفته حاجی اسماعیل 44 چشمگی، آدمان همچنین برای درمان یافتن به دردهای خود نیز به زیارتگاه مذکور می آیند و افزود عالمان تاجیکستان از 5 پژوهشگاه علمی کشور معین کردند که این 44 چشمه زیارتگاه به 17 گروه آب تقسیم شده 16 نمود مینرال ها در آن موجود است. آدمان را صاف و بی آلایش و درمان بخشی آب چشمه های این موضع و نیز ماهی های زیبا و چشم ربای آن مفتون کرده است. پژوهش های طبی تصدیق کرده است که آب چشمه ها برای رفع بیماری های چشم، معده روده، پوست، سرمازدگی، فشار بلندی، استخوان درد، بیماری های روحی، گوش و گلو، بینی، جگر، سنگ تلخه و بیزوریاتی بسیار مفید می باشد. شاکر احرارف ساکن ناحیه بابا جان غفور ولایت سغد میگوید در حقیقت به شفا بخشی چشمه های 44 چشمه اخلاص دارد. ضمناً به خاطر زیارت این موضع و درمان یافتن به بیماری فشار بلندیش صدها کیلومتر راه را پیموده همراه با فرزندانش به اینجا آمده است.
حق جورا من او شب میبرم از این اینم تری د تشه میگیرم لیلنبود میرم همسایه‌مو همش جورا یا پیاله میتم خدا خواهد نصیب اگه باشه من یک شفا اینم گری یا پیاله بخری خیر خدا حق شفوتونم
در 44 چشمه همچنین یک پیر درخت 1048 ساله هم موجود است که شاید از کهنسالترین درخت در تاجیکستان باشد. در میان زیارت کننده ها چنین شگون هست که اگر لطه پاره را با نیت فرزندداری و شفایابی به شاخه همین درختی دراز عمر ببندی حتما به مرادت میرسی. لطفی قاسمه و ساکن ناحیه قمسنگیر نیز از جمله افراد است که به درستی همین سنت باور دارد.
فرزند طلب یگانش به فرزند باشد نیت میکند، یکون کرتچه خریده میگیرد نیت میکند که همون چشمه برده میمونه فرزند یاد مو گفته. یک تا همسایه ما 12 سال شد بی فرزند بود، منم با نزدیکی دخترچه دار شد نیت کردم بایویم.
و اما حاجی اسماعیل 44 چشمگی مدیر زیارتگاه مذکور میگوید بستن لطه پاره به درختان زیارتگاه از نظر اسلام درست نیست و میگوید پیدایش این عادت مردمی قصه جالبی دارد.
از خاطرم نبرمده باشد سال 67 یا 68 در اینجا یک پاره از کینوفیلم جورش کورچی آمده نوار بگرفتن و در همونجا اگر در خاطرتان باشد جورش کورچی یک لطه میبنده در یک درخت و برامده میره در همون لحظه قریب که یک 60 متر لنته در همینجا همون چشمه گرفته گیا و بعد همین مردم آهسته آهسته همین عادت کرد. این نه از نظر دین نه از نظر دیگر یک اون چی به این علاقه ندارد، این یک سنت ملی.
ولی با این هم آبی 44 چشمه برای معالجه بیزوریاتی بسیار مفید بوده است. در دوام 12 سال اخیر نزدیک به 600 جفت از تاجیکستان، قرغیزستان، ایران و افغانستان که سالها درمان بیزوریاتی خود را نمییافتند پس از معالجه با آب 44 چشمه صاحب فرزند شدند. ولی با این همه مسئولان زیارتگاه میگویند هنوز هم تمام تاریخ پیدایش و اسرار شفابخشی 44 چشمه پژوهش نشده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از موضع 44 چشمه ناحیه ناصری خسرو.
شنوندگان گرامی، و با این داستان شیرین 44 چشمه رسیدیم به پایان ساعت اول برنامه های سه‌شنبه 24 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه های ما را به دست تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهان ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
La 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 خانم نمیشستم.